بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. بابی اینجا مطرح شده که عنوان نداره، ظاهرا خود مرحوم کلینی برای این باب عنوانی مشخص نکردن، ولی مزامین داخل این باب سه حدیث هست. حدیث اول طولانیه، حدیث دوم و سوم مزامینش در مجموع نزدیک هست، قریب هست به همون ابواب ایمان و اسلام. یعنی به یک نحوی میخوان ایمان، اسلام، مؤمن، مسلمان، کافر، وعده های عذاب الهی و اینها رو درش مطرح کنن، خصوصا حدیث دوم و سوم که مشخصا در ارتباط با رد بر اباحیه و خطابیه و اینها وارد شده، که کسی گمان نکند که ایمان فقط قول هست و گفتار هست و هیچ ربطی به عمل ندارد و صرفا اگه کسی شهادتین رو به زبان جاری کرد یا در قلب معتقد بود، نتیجه این میشه که این بهشتی خواهد بود، عاقبت به خیر خواهد بود. نه، چنین نیست، بلکه باید حتما ایمان در مقام عمل هم به قول ما فل جمله آشکار بشه. یعنی بنای فرد باید بر این باشه که اون چیزی که معتقد هست رو انجام بده. حالا در مقام عمل افراد خب کامل نیستن، ممکنه نمازش کم بشه، زیاد بشه، گاهی روزش، حجش، خمسش، زکاتش بالاخره کم و زیاد بشه، ولی به طور کلی خود ایمان یک حقیقت متصله به هم واحده که از بالاترین مراتب وجودی انسان، یعنی از قلب انسان شروع میشه و تا عمل انسان و تا ظهور بیرونی اون ایمان در مقام عمل ادامه پیدا میکنه. و اگر کسی بیاد در هر مرحله از مراحل ایمان رو سلب بکنه، قطع بکنه، بخواد ایمان رو منحصر به بعضی از مراتب بکنه، این انحراف هست و ایمان رو درست تعریف نکرده. اصل اون حدیث دو و سه که این هست. حدیث اول هم همینطور به مناسبت حضرت نکاتی توضیح دادن، فواید زیادی داره این حدیث اول. یک فایده از فوایدی که در حدیث اول هست این هست که امام علیه السلام به طور بسیار مفصل، که نظیر این کم هست در روایت، نه اینکه نیست، هست ولی کم، اینطور میان شروع میکنن آیات قرآن رو تفسیر میکنن و نکاتی درباره آیات قرآن میگن و آیات قرآن رو طوری در کنار هم قرار میدن، در حقیقت یک نوعی از تفسیر قرآن به قرآن در بعضی از جاهای این حدیث دیده میشه، و آیات رو طوری کنار هم قرار میدن و طوری توضیح میدن که شما اگر رجوع کنید به تفاسیر و مفسرین الان میبینید کسی به این شکل آیات رو معنا نکرده و توضیح نداده، استفاده های خیلی خاص میکنن. و بعد در لابلای این روایت قواعدی فرمودن، مثلا یکی از قواعدی که جالبه در این روایت در اواخر روایت حالا خواهیم رسید، میفرمان این که در آیات داره که یوم تشهد علیهم السنتهم، زبانها شهادت میدن، دستها شهادت میدن، پاها شهادت میدن بر علیه اون فرد، حضرت فرمود این شامل مؤمن نمیشه، برای مؤمن چنین شهادتی وجود ندارد، بلکه این بر کسی است که من حقت علیه کلمت العذاب، برای کسی است که قرار عذاب برش قطعی بشه بر اون فرد. خب این خیلی نکته مهمیه، این از کنار هم گذاشتن آیات قرآنه. نکته دوم، مثلا در این حدیث شریف یه قواعد خیلی جالبی، مثلا حضرت فرمود که لم یجعل الویل یا یجعل الویل لأحد حتی یسمی کافرا، خداوند ویل را، کلمه ویل که در قرآن آمده را بر کسی قرار نداده مگر اینکه کافر باشه. اگر میفهمد ویل و لل متففین، یعنی متففین کافر، باید تناسب با کفر داشته باشه، ویلا خدا ویل نمیگه، چون ویل یک نحوهی لعنت اساسی و عذابهای اخروی و اینها هست. خب اینها برداشتهایی که امام دارد. ممکنه کسی از این روایت استفاده بکنه، خب پس تفسیر قرآن به قرآن جایزه چون ائمه انجام دادن، در حالی که این غلطه، این برداشت اشتباهه، چون امام تفسیر قرآن به قرآن بکنن که درش مسئله ای نیست، که قطعا امام میتونن تفسیر قرآن به قرآن کنن. اون محل نزاع در تفسیر قرآن به قرآن برای شیعه است، یعنی شیعه بیاد مستقلا از تعالیم امام خودش آیات رو کنار هم بذاره. صحبت در اینه که اگر فردی در خانه اهل بیت زانو زده باشد، احادیث خوانده باشد، تربیت شده باشد، ضوابط و چارچوب‌های ایمانی و معارفی اهل بیت رو تعلیم گرفته باشد و با اونها بره تفسیر قرآن به قرآن کنه، عملا تفسیر قرآن به قرآن نکرده دیگه، تفسیر قرآن به حدیث کرده. چرا؟ چون اول از احادیث آمده، معارف دین رو گرفته، طبیعتاً قرآن را طوری کنار قرآن خواهد گذاشت که با اون ضوابط متناقض در نیاد. تفسیر قرآن به قرآنی که مذمت شده که فرمود من ضرب القرآن بعضه به بعض فقط کفر، کسی که بعضی از قرآن رو به بعضی دیگه بزند این کافر شده، برای کسی که مستقل از تعالیم اهل بیت. حالا تعالیم اهل بیت یه وقتی همین احادیث هست که در کتابای حدیثی هست به ما رسیده، یک وقتی تعالیم اهل بیت اون ضروریات، اجماعیات، قطعیات، بدیهیات، فتاوی فقهای شیعه، اونایی است که به صورت سینه به سینه با من یک فرهنگ شیعی در شیعه در آمده. مثلا شما مثال میزنم، فرض کنید به عوام الناس شیعه، همه میدونن که مثلا نستجیر و بالله مثلا لوات حرامه، همه میدونن. به عوام مردم بگی آقا حدیثشو میدونی، آیهشو میدونی؟ میگه نه نمیدونم، ولی میدونه از قطعیاتی که این حرامه، گناه کبیره است. خب اگر کسی حالا این مطلب را میداند، طبیعتا اگر آیات قرآنی هم باشد که ظاهرش بشود حمله بر جواز لوات بشود، ظاهرش طبیعتا این شیعه هیچ وقت از این آیه این برداشت رو نخواهد کرد، خواهد فهمید که من دارم اشتباه میفهمم، حتما آیه اینو نمیخواد بگه. مثل چی؟ مثل که مثلا در شیعه قطعیه که خدا جسم نیست. حالا یه آیه داشت ید الله، دست خدا، یک شیعه هیچ وقت به خودش اجازه نخواهد داد که در ارتباط با این آیه جسمانیت خدا رو برداشت بکنه. میگیم حدیث داری؟ میگه من حدیث نمیدونم، حدیث در این مورد نمیدونم، محقق نیست، آدم عوام الناسیه، ولی از قرآن برداشت غلط نخواهد کرد. ما اینجا میگیم این تفسیر، الان قرآن قرآن رو تفسیر کرد، قرآن رو فهمید، فهمش هم درسته، حجته. چرا؟ چون قرآن رو به کلام امام فهمید. آقا این که کلام امام بلد نبود که، میگه درسته کلام امام در کتب حدیثی بلد نبود، اما اون حق مطلب امام به صورت یک فرهنگ شیعی بهش رسید. حالا صحبت سر اینکه یک مفسر شیعه وقتی سراغ قرآن میره، اگر اعتقادات شیعیش رو قبلا کامل تعلیم دیده باشه، حالا میخواد در روستای خودش باشه، در مدرسه علمیه باشه، در دانشگاه باشه، در مدرسه باشه، پیش روحانی محله باشه، هر جایی که بوده، اگر مفاهیم و معارف شیعی رو تعلیم گرفت بعد آمد سراغ تفسیر قرآن، این بخواهد یا نخواهد یک بخشی به صورت اجمالی از قرآن رو این تفسیر کرده به روایات، ولی که روایات در اون زمینه ندیده ها، کتاب حدیثی مطالعه نکرده، اما بالاخره از اون فرهنگ شیعی به یک شکلی از طریق پدر و مادر یا به هر شکلی که شما فرض بکنید به این فرد معارف اهل بیت رسیده. وقتی معارف اهل بیت رسیده، این خود به خود ذهنش رنگامیزیه به فرهنگ شیعه شده و با این رنگامیزی میره قرآن رو میفهمه. اون بخشی که آیاتی که مربوط به اون فرهنگایی باشه که فهمیده، مربوط به اون بخش از معارف باشه و میره آیات قرآن رو میفهمه، درسته و داره درست میفهمه و داره قرآن رو عملا به کلام امام و به فرهنگ امام و به تعلیم امام تفسیر میکنه. همین آدم در بخش های دیگر اگر نه ذهنش رنگامیزیه به فرهنگ امام نشده باشه، به هر دلیلی بره سراغ قرآن، مدعای ما اینه که نمیتونه معنای صحیح رو بفهمه، معنا رو ناقص خواهد فهمید، کج و معوج خواهد فهمید، یا اگر بفهمه حجت نیست برش، به این راحتی نمیشه گفت حجت برش. بالاخره باید یک نحوهی در ارتباط با هر آیه ای انسان برداشتی اگر میخواد بکنه، یک نحوی وصل باشه به کلام اهل بیت و به تعالیم اهل بیت. پس کسی از این روایتی که درش هستیم نمیتونه این استفاده رو بکنه، چون امام تفسیر قرآن به قرآن کردن، پس برای ما هم جایز تفسیر قرآن به قرآن بکنیم. نه. چرا؟ به خاطر که حالا در همین حدیث میرسیم، موارد متعدد امام بعضی آیات رو مثلا میفرمان این در مکه نازل شده، چون در مکه نازل شده فلان معنا رو داره، این مثلا آیه بعد از فلان داستان واقع شده، این آیه جز منسوخاته، نسخ شده اصلا. خب نسخ شده، وقتی یک آیه نسخ شده که شما نمیتونید به مضمونش عمل بکنید دیگه. پس بنابراین کسی نمیتونه مستقلا از قرآن بفهمه مگر کامل عام و خاص رو بدونه، ناسخ و منسوخ رو بدونه، محکم و متشابه رو بدونه، شأن نزول آیه رو بدونه، مراد خدا از اون آیه رو به وسیله روایت فهمیده باشه، اون میتونه بگه معنای قرآن این هست. بله یک بخش دیگه از قرآن میمانه، درسته، یک قطعیاتی و محکماتی از قرآن حجته، درسته، خود قرآن مستقلن همین کتاب. مثلا خدا فرموده اقیم الصلاة، صلات بپا کنید. حالا فارغ از اینکه صلات به معنای دعاه یا نمازه یا صلوات، هر چی که هست، یک عبادتی رو خدا دستور داده، بالاخره به نحو مستحب یا واجب، این مقدارش رو میفهمیم دیگه. یک عبادتی که ما کیفیتش رو فعلا نمیدانیم، فرض کنید یک مسیحی آمده قرآن رو برداشته داره میخونه، به زبان عربی مسلطه، از اقیم الصلاة چه برداشتی میکنه؟ میگه بالاخره صلات یک عبادتی، یک کاریست، حالا هر چی که، هر شکلی که هست، و خدا گفته اینو به پا بدار. الان در کتاب قرآن گفته اینو به پا بدار. حالا به پا بدارشم به نحو فردی یا اجتماعی کاری نداریم، به نحو مستحب یا واجب کاری نداریم، مخصوص به زمان خاصی هست یا نیست کاری نداریم. اجمالا این آیه حداقل معنایی داره، اونا محکمات آیاته، دست از اونا نمیشه برداشت. مثلا یوم نطو السماء کطی السجل للکتب، روزی که ما آسمان ها رو خواهیم پیچید آنچنان که تومار کاغذی در هم پیچیده میشه. حالا این مال کی هست، منظور از این روز چه روزی هست، چطور انجام میشه، ایناشو نمیدونیم، اما بالاخره یک نحوه پیچشی در آسمان ها به یک شکلی به کیفیتی قطعا هست دیگه. این مقدارو که نمیشه دست ازش برداشت که، یعنی ما فرض بکنیم که مثلا امام بیان بگن نه اصلا اینجا اصلا آسمان ظاهری مراد نیست، کلا این آسمانی که قرار پیچیده بشه یه چیز دیگه است، مثلا این پیغمبر خدا آسمانه، مثلا در اوه مؤمن آسمان اوه، کلن معنای ظاهری رو دست بکشن ازش، چنین چیزی نداریم. مثلا قل هو الله احد، خدا بالاخره احده، حالا احد به چه معنایی نمیدونیم، ولی بالاخره یک نحوه یگانگی، یک نحوه توحید، یک نحوه تنزیه، یک نحوه تقدیس، یک نحوه نقص برطرف کردن نقائص خدا میخواد بگه دیگه. معتقد باش به یک نحوه احدیت در مورد الله، حالا احدیت به چه معنایی، بله این مقداری که دقیقا به چه معنایی باز نیاز داریم به بررسی. یا لم یلد ولم یولد، بالاخره خدا زاده و زایده نشد، از چیزی بیرون نیامده، چیزی ازش بیرون نیامده، این مقدار از آیه قطعیه. ولی حالا کفوون احد چی هست و خدا همسر نداره و کف نداره، اینا دقیقا چه معانی و مصادیقی پیدا میکنه، به صورت تفسیرش نیاز به تعالیم امام داریم. اما یک ظواهری از آیات قطعا حجت، ظواهری به این معنی که گفتم بهش اسمشو ما میذاریم محکمات، یعنی این مقدار قطعی مراد خدا هست که اگر نباشه دیگه اصلا سنگ روی سنگ بند نمیاد. یعنی کلن قرآن میشه من البد و الالخ، اگه این مقداری که گفتم قائل نشیم، قرآن من البد و الالخط کلن میشه مجمل، یعنی حتی یک حرفش هم دیگه نمیتونی بفهمی. در حالی که سیره اهل بیت این نبوده، ما میبینیم اهل بیت بسیاری جاها طرف رو محاکمه میکنن که مگه در قرآن نخوندی این آیه رو، یعنی این مقدار معنا رو بعد از این آیه میفهمیدی، چرا نفهمیدی مثلا. بله، پس اگه به این مقدار کسی بخواد برداشت بکنه بله، ولی اگه این نحوه، حالا وارد میشه میبینید این نحوه برداشت های دقیق، مثلا میگم تعریف ایمان در قرآن چیه دقیقا، خب خیلی مطلب سنگینه، چون بسیار یا ایها الذین آمنوا ها هست، صحبت از ایمان به شکل های مختلف در ابعاد مختلف مطرح شده. جمع‌بندی این آیات که انسان طوری کنار هم بذاره که بخواد یک نتیجه قطعی بگیره در یک مطالب کلان و زیربنایی و نسبت به قرآن بده، اصلا کار غیر معصوم و کار غیر معلم قرآن نیست. شما نگاه نکنید در مسائل توحیدی ما الان کامل از قرآن چیزی میفهمیم، این به خاطر اینکه ما در فرهنگ شیعی بزرگ شدیم، تعلیم گرفتیم، مطالب محکم شده. مثلا خدا جسم نیست، خدا محدود نیست، خدا مثل ما نیست، خدا از جنس ما نیست، اینا قطعیاتو داریم. خب اینا چطور این قطعیات آمده؟ اهل بیت زحمت کشیدن این فرهنگ رو در عصر خودشون بین شیعه کامل ترویج کردن، آمده نسل به نسل، علما، مردم، روستاها، بالاخره اینقدر منتشر شده الان قطعی شده، بعد سالهای قبل هم همینطور. این ملاک نمیشه. اول این حدیث اول امام باقر علیه السلام میفرماد ان اناسا تکلموا فی هاذا القرآن به غیر علم، حضرت میفرمان یک گروه زیادی از مردمانی در این قرآن صحبت کردن ولی بدون علم صحبت کردن. خب ببینید این مردمی که بدون علم صحبت کردن منظور امام چیه؟ بین چی بدون علم صحبت کردن؟ علم ادبیات عرب نداشتن؟ صرف و نفی چی بلد نبودن؟ آیا منظور حضرت از این اناس و مردمانی که در قرآن به غیر علم صحبت کردن همون ابو حنیفه نبوده؟ قتاده بصری نبوده؟ مثلا حسن بصری نبوده؟ مفسرین اون زمان نبودن؟ منظور حضرت همونان دیگه، در حقیقت سرشاخه ها اونا هستن که باعث میشن معانی قرآن تحریف میشه و اتفاقا اونا همه عالمن. پس این مقدار قطعا از آیات میفهمن، عقل دارن، شعور دارن، درک دارن، تنظیم بندی میکنن، تفسیر میکنن، فکر میکنن، سامانه فکری میسازن. بالاخره اونها هم که نمیام تون متناقض صحبت کنن با هم. خب یه شاگردی امروز میره سر درس یک استاد، دو بار ببینه این استاد داره حرفای پرت و پلا میزنه، رو سوم نمیره. آیا ابو حنیفه که همچین آدمی بوده؟ یعنی اینقدر حرفای مزخرف بی خود بی مبنای بی ضابطه بزنه و بعد اون همه طرفدار و تا امروز هنوز این همه طرفدار، یا قتاده یا حسن بصری و امثال اینها که هنوز که هنوز اسم اینا در تفاسیر هست و اقوال اینا مطرح، هنوز که هنوز در تفاسیر مطرح که قول قتاده در این آیه اینه، او گفته مراد از این اینه، فراوان در فراوان شیعه و سنی هنوز هست در تفاسیر. خب آیا امام صادق که میفرماد که گروهی از مردم هستن که در قرآن به غیر علمن صحبت کردن، مراد از به غیر علمن یعنی اینا جاهل مطلق بودن، یعنی درس نخونده بی سواد بیابونگرد بودن آمدن تو قرآن حرف زدن؟ حضرت اینو که نمیخواد بگه، که قطعا اونا هم درس خونده بودن، سواد داشتن، کتاب خونده بودن، بارها قرآن رو مطالعه کرده بودن، چه بسیار احادیث نبوی رو حتی اینها تسلط داشتن و حافظ حدیث بودن و امثال اینها. پس چرا حضرت میفرماد به غیر علم؟ این به غیر علم یعنی چی؟ به غیر علم یعنی معانی که از قرآن برداشت میکنن مستند به حجت خدا نیست، مستند به وحی نیست، برداشت های شخصی از قرآنه. وقتی برداشت شخصی شد از قرآن ولو طرف عالم باشه، این اسمش به غیر علمه. بعد حضرت شروع کردن فرمودن این به خاطر این هست. چرا من امام صادق میگم به غیر علم؟ خود حضرت توضیح دادن، فرمودن به خاطر که خود خداوند فرموده هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات. قرآن خودش فرموده من محکمات متشابهات دارم، این اصل تقسیم بندی از اون محکماته. کسی نگه آخ خود همین آیه رو هم به امام بفهمیم. بله همین آیه هم بخش ها و لایه ها و لوازمی داره که از امام باید بگیریم، ولی اصل این که قرآن خودش و آیات خودش را تقسیم کرده است به محکمات و متشابهات. هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات. بعضی از آیات قرآن محکمات، بعضی متشابهاته. کسانی که در قلوبشون زیغ هست تبعیت میکنن از متشابهات، چون دنبال فتنه هستن و دنبال تأویل کردن قرآن هستن، در حالی که تأویل قرآن را نمیدانند مگر خدا. خب حضرت فرمود که منسوخات از متشابهاته، یعنی اولین چیزی که فرد باید بدونه به عنوان یکی از ضروریات آیات منسوخه قرآن کدومه. اینا جزء متشابهاته. شما اگه به آیه که نسخ شده، نسخ شده یعنی قرار نیست به مضمونش عمل بشه، آیاتی داری منسوخه، نمیخوام واردش بیام، در مقدمه تفسیر قمی هست نمونه هاش. آیه از منسوخ نسخ شده، مثل همون که هر کس میخواد با پیغمبر صحبت کنه باید صدقه بده. خب این برای برهه از زمان بود دیگه، بعد نسخ شد دیگه، بعدش که دیگه صدقه نمیخواست کسی با پیغمبر بده، واجب نبود صدقه بده که. حالا کسی برداره این آیه رو بیاره شروع کنه معنا کردن، مثلا بگه اگه میخوای بری زیارت پیغمبر باید پول بدی. به چه دلیل؟ به دلیل این آیه. باید بیاری بدی به بیت المال پول بدی تا اجازه بریم داخل حرم پیغمبر بشی مثلا. یه همچین برداشتی بخواد بکنه از آیه. درست شد؟ یا اصلا نه، خودمون تو خونه میخوایم سلام بدیم به پیغمبر اکرم، این نحوه حرف زدن دیگه، نحوه مناجاته. ها پول باید بذاری کنار بعد بگی السلام علیک یا رسول، آیه قرآن هم داریم. میشه چه این حکم گفت؟ نه. چرا؟ چون این آیه نسخ شده. تو اگر ندانی که نسخ شده چی؟ باید فکری برداری. فرض کنیم ما نمیدونیم این آیه نسخ شده، چون این از قطعیات اسلامیه که این آیه نسخ شد. قطعیات شیعی که قطعا از حال اسلامیشو نمیدونم، که سنی هم قائلن یا چه معنا میکنه. خب چیکار کنیم این آیه رو؟ بالاخره قرآن فرموده فقدمو بین یدی نجواکم صدقه. خب نه، اگه ندونیم منسوخه باید فکر کنیم دیگه، باید بالاخره باید صدقه واجبه باید بدیم. حالا این نجوای با پیغمبر میخواد در خلوتت باشی، میخواد اگه بخوای احتیاط کنی باید صدقه بدی، واقعا باید سلام بدی، در حالی که کسی این کارو نمیکنه. چرا؟ چون میدونیم منسوخه. حالا آیات دیگری هم در قرآن منسوخه، میدونیم کدومه؟ اگر نمیدونیم چطور میتونیم به مضمونش عمل کنیم، به مضامین اون آیات؟ پس باید منسوخات رو بدونیم. حضرت فرمود منسوخات از متشابهاته. بعد حضرت میخواد بفرماد اونایی که گفتن به غیر علمن وارد شدن و در قرآن حرف زدن، اونها منسوخات رو نمیدونن، باید بدونن منسوخات رو، چون منسوخات از متشابهاته که بذارن کنار دیگه عمل نکنن بهش. و ول محکمات من الناسخات، یعنی دقیقا و ناسخات من المحکمات باید باشه، ناسخات از محکماته. بعد حضرت شروع کردن توضیح دادن در ارتباط با مبعوث کردن خداوند حضرت نوح رو به قومش. سپس که حضرت نوح آمد فرمود که خدا رو عبادت کنید و تقوای خدا پیشه کنید و از من تبعیت کنید. سپس دعوت کرد حضرت نوح مردم رو به خدا وحدهو، به خدا یگانه، و اینکه خدا رو بپرستن، عبادت کنن، ولا یشرکو بهی شیئا، و مشرک به خدا نشوند. انگار تا قبل از حضرت نوح اینجور به ذهن میاد ها، انگار تا قبل از حضرت نوح صرف پرستش خدا ملاک بوده، صحبت از یک خدا و دو خدا و نفی خدای دوم بکنه اینا نبوده، صرفا صحبت از خدا بوده. مردمی که مثال میزنم ها، عقلشون اصلا به این نمیکشه، اصلا تو ذهنشون هم نمیاد دو خدایی. خب نفی خدای دوم برای چی تکلیف بشه بهشون؟ مثال میزنم ها، نمیخوام بگم این هست، فقط در حد تصویر، یعنی میخوام بگم خود اعتقادات کم کم تزریق شده به جامعه انسانی. اینطور نبود حضرت آدم بیاد از اول شروع کنه همه دقایق توحیدی رو بیان کردن، کم کم بیان میکردن. لذا میفهمد ثم دعاهم، اول فقط میگفت خدا رو عبادت کنید، تقوا پیشه کنید، از من تبعیت کنید. بعدن حضرت نوح مردم رو دعوت کرد به چه چیزی؟ به اینکه شرک به خدا هم نورزید. سپس مبعوث کرد انبیا رو بر این مطلب، بر همین اعتقادات، تا زمان رسید به زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، که پیغمبر مردم رو محکم دیگه دعوت کرد بر اینکه خدا رو بپرستن و شرک به خدا نورزن. و اون چیزی که اون اصول شرایعی که بر امت‌های قبلی هم بود، بر پیامبر قبلی بود، بر پیغمبر قرار داد که به امت تبلیغ کنن. شرع علیکم من الدین ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم الي الله يشتبي اليه من يشاء ويهدي اليه من ينيب. این آیات رو سریع‌تر این آیات رو می‌خونیم که بتونیم عبور کنیم دیگه، وارد تفسیر آیات و اینها نمی‌شیم. بعد حضرت فرمودن که فبعث الانبیاء الى قومهم، یا بعث الانبیاء، انبیاء مبعوث شدن به اقوامشون به شهادت ان لا اله الا الله. نگاه کنید تقریبا این قسمت ها داره بس باب شرایع بود، چند جلسه قبل بود شرایع، اون اصول شریعت ها. مبعوث شدن انبیا به قومشون به شهادت ان لا اله الا الله و اقرار به ما جاء اون پیغمبر از جانب خدا آورده. پس هر کس ایمان بیاره مخلصن و بر همون ایمانی که اون پیغمبر برش قرار داده، همون تکالیف، همون نکاتی که براش آورده، ایمان بیاره و بر همون بمیره، خداوند اون رو وارد بهش میکنه. و این به خاطر اینه که خداوند هیچ گونه ظلمی به بندگان نمی‌کنه. و ذالکه ان الله، این قاعده از خودش، لم یکن یعذب عبدا حتی یغلظ علیه فی القتل، خداوند بنده ای رو عذاب نمی‌کنه مگر اینکه به او برسونه که اگر این عذاب رو کنی مثلا قتل ها، حدت قتله. یعنی خداوند تعابیر قلاز و شداد سنگین واضح بیاره برای اینکه اگر خلاف این اعتقاد یا خلاف این عمل رفتار کنی جهنمی. اگر خدا اینطور سخت نگیره در مطلبی و فرد اون گناه یا اون نقص رو انجام بده، دیگه عذابش نمیکنه خدا. یعنی بنای خداوند به رحمت، به عذاب کردن نیست. بنای خدا قاعده کلی حجت رو تمام میکنه، حجت رو واضح میکنه، در امور مهمه عذاب وضع میکند. این یکی از قواعده. والمعاصی التي اوجب الله عليه بها النار لمن عمل بها، هر وقت خداوند قشنگ از طریق پیغمبرا به مردم رساند که این معصیت یا اون معصیت هست که اگر انجام بدید خدا بر خودش واجب کرده که شما رو جهنمی کنه، و اون پیغمبر این مطلب رو به مردم رسوند و قشنگ تعلیم داد، توضیح داد، بعد کسی عمل کرد و ثابت شد که عمل کرده، اون وقت عذاب برش مستقر میشه. اینطور نیست که سری خدا عذاب نازل کنه، سری خدا جهنمی کنه اینها. فلما استجاب لكل نبي ما استجاب له من قومه من المؤمنين، زمانی که دیگه همه انبیا اومدن این کارها رو انجام دادن و گروهی بهشون ایمان آوردن و ایمان نیاوردن و اینها، قرار داد برای هر کدوم از این انبیا شرعتا و منهاجا، برای هر کدوم از اینا شریعتی قرار داد، منهج و منهاجی قرار داد. و شرع و منهاج چیه؟ فرمود راه و سنته. هر کدوم از اینا راهی داشتن، سنتی داشتن، روشی داشتن، به تناسب شرایط زمانه، شرایط مکانی، به تناسب عقل و فهم و درک مردم، مقداری از اعتقادات رو آوردن، مقداری از اعمال رو آوردن درست شد؟ دین هر پیغمبری دقیقا تنظیم شده الهی بود، متناسب با شرایط نازل می شد. وقتی دیگه تمام انبیا آمدن و قال الله لمحمد، خداوند به پیغمبر فرمود انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح و نبیین من بعده، همونطوری که ما به نوح و نبیین بعد از نوح وحی کردیم به تو هم وحی می کنیم. و امر کرد خداوند هر نبیی رو به اخذ به سبیل و سنه، هر پیغمبری باید مردم رو امر می کرد به یک سبیلی و یک سنتی و یک روشی و یک منهاجی و یک دینی و دستورالعملی و فرهنگی. هر پیغمبری اومد کاری انجام داد. خیلی اینا مهمه ها در تربیت نسل انسان. و کان من السنه و سبیل، از اون سنت ها و اون سبیل هایی که خدا حضرت موسی رو امر کرد، ماجرای روز شنبه بود که در روز شنبه حرام بود که کسی چیکار بکنه، ماهیگیری بکنه. یکی از چیزها بود، یعنی میخواد بفهمید یک دستوری بوده که حساب و کتابی درش بوده قرار داده شد. و کان من اعظم السبت، و کان، ببخشید اشتباه خوندم، و کان من اعظم السبت ولم یستحل ان یفعل ذلك من خشیت الله ادخله الله الجنه. همون تکلیفی که خدا براشون گذاشته بود، همون امتحان، همون ماهیگیری در روز شنبه حرامه. هر کس اون رو تعظیم کرد، اون حکم خدا رو، و حلال نشمرد، درست شد که بگه بابا بابا مهم نیست، نه بابا بریم ماهیگیری کنیم حلاله، از خشیت خدا به خاطر حرف حضرت موسی، خدا میبرش بهشت. و هر کس به همون مطلب استخفاف کرد و حلال شمرد اون چی که خدا حرام کرده بود و این عملی که خدا نهی کرده بود را انجام داد، خدا او را وارد جهنم میکند و وارد آتش میکند. چرا؟ به خاطر اینکه اینا حلال شمردن ماهی ها را و حبس کردن و در روز شنبه خوردن، به خاطر همین خدا بر اونها غضب کرد. من غیر ان یکونوا اشرکوا بالرحمن ولا شکوا فی شیء مما جاء به موسی. اینا شرک به خدا نورزیدن، بگی دو خدایی شدن، نه. و اینها شک در اون چه که حضرت موسی هم داشت نداشتن، واضح بود که حضرت موسی این از جانب خدا آورده، براشون واضح بود، ولی یک دستور رو اینطور حلال رو حرام کردن، حرام رو حلال کردن، این کارو کردن که جهنمی شدن. یا مثلا اون داستان به حضرت موسی، حالا من از خودم مثال میزنم، نمیدونم در بعد حدیث فکر نمی کنم آمده باشه، به عنوان نمونه، چون حضرت نام بردن دیگه از این داستان سبت. مثلا اون نمونه دیگه ای که ودخل الباب سجدن و قولو حتت نغفر لکن، اون وارد شدن به اون خانه، به اون باب و به اون روستا و از اون درب و اون قریه و بگین حته. خب این دستورالعملی بود دیگه، اونا که انجام دادن یک طور شد، انجام ندادن یک طور شد. حضرت دارن مثال میزنن الان در شریعت های مختلف که چگونه برای هر پیغمبری مواردی مطرح شد. قال الله عز و جل، خداوند فرمود ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، شما میدونین افرادی که طغیان کردن و معصیت خدا رو کردن در مورد اون امتحان روز شنبه، و ما به اونها گفتیم کونو قردتان خاصه، اینا تبدیل به میمون شدن، البته سه روز بیشتر زنده نموندن، اون میمونا مردن، ولی تبدیل به میمون شدن. خیلی جالبه که وقتی آدم حدیث میخونه گاهی میگه که بله فردی آمد خدمت امیرالمومنین و چه کار کرد و فلان، حضرت فرمود سگ بشو، چخه سگ شد، همه تعجب میکنن، اه سگ شد یعنی چی سگ؟ بابا آیه قرآنه، آیه قرآنه دیگه، اونا میمون شدن، اونم جمعیت زیاد، حتی سه روزم بیشتر دووم نیاوردن، زاد و ولدی نکردن، میمون ها کلن از بین رفتن، چیزی از نسل اون میمون ها نبود. میشه انسان تبدیل به میمون بشه؟ مخصوصا الان علم داره رشدن میکنه، پیشرفتن میکنه، یک چیزهایی داره به دست میاره. الان انسانها بعضی میرن عمل جراحی انجام میدن، خودشون حیوان میکنن. حالا این با عمل جراحیه، یه خورده دستکاری ژنتیکی بکنن به راه پیدا کنن به اون مطلب، میشه. یه خورده برن جلوتر، دستکاری ژنتیکی هم لازم نیست از اول انجام بدن، همین در سن بالا طرف 20 سالشه 30 سالشه با سرعتهای خیلی بیشتر میتونن قرصایی بهش بدن بخوره، قرصه به رون ژن بشینه، کم کم بعد یک ماه دو ماه طرف بدنش مو در بیاره، بدنش شکل میمون بشه، بدنش شکل سگ بشه، کاری نداره. یعنی اگر اون بزنگاهای در بدن رو که خدا قرار داده پیدا بکنن که باید کجای بدن جا به جا بشه، کدوم ژن، کدوم قسمت هست که اگر تغییر بکنه، مثلا بعد یک ماه دو ماه این فرد تبدیل میشه به یک حیوان، مثل دکمه که شما اون دکمه رو میزنی اون نقطه رو پیدا میکنی، یه خورده این نقطه رو جابجاش کنی، تغییراتی درش اعمال بکنی، این انسان بعد یک ماه اوضاعش عوض بشه. الان پسرایی که حالت دخترگونه دارن یا دختری که حالت پسرگونه دارن میرن قرصهایی میخورن، اینها مثلا دختره کم کم ریش در میاره، اون هورمونا رو فعال میکنه که محاسن در بیاد، مثلا مرد دختره ولی شکل مرد، کم کم مثلا سینه هاش رشد کنه و امثال اینا، یک جایی رو به دست آوردن. یعنی همینطور علم میره جلوتر، بعد میبینه میشه کسی باشه چنین قدرتی داشته در آن واحد این کارو انجام بده. یعنی کم کم علم داره به اینا نزدیک میشه. در زمان قدیم هضمش خیلی سخت‌تر بوده، امروزه آسان‌تره، لذا حجت سنگین‌تره بر افرادی که این معجزات رو قبول نمی‌کنن، حجت برشون سنگین‌تره. بگذاریم. سپس مبعوث کرد خداوند حضرت عیسی رو. پس حضرت عیسی مبعوث شدن به شهادت ان لا اله الا الله و اقرار به اون چیزی که حضرت عیسی آورده از جانب خداست، و برای حضرت عیسی هم شرع و منهاجی قرار داده شد. حضرت عیسی آمد چیکار کرد؟ آمد موضوع سبت و روز شنبه رو منهدم کرد، از بین برد. فهمون نه دیگه، نمیخواد. قبلا امر شده بودن تعظیم بکنن روز شنبه رو، درست شد؟ و بسیاری از کارهایی که یهود برش بودن و حضرت موسی دستور داده بود حضرت عیسی عوض کرد، ولی نه همشو. ولی تعبیر خیلی مهمه، عامت و ما کانوا علیه من السبیل و السنه التي جاء به موسی. عامه یعنی اکثر اون چیزهایی که حضرت موسی آورده بود حضرت عیسی گفت نه دیگه، از این بعد حق این کارا نداری، تموم شد اون، از این بعد بود. حالا باز حضرت عیسی آمد، خب حضرت عیسی میخواد این کارو بکنه، طبیعتش هم این هستش که چه معجزاتی و مرده زنده بکنه و چه انقدر اعجازه عجیب غریب انجام داد حضرت عیسی که همه دیگه فهمیدن این الهیه، این ساده انسان نیست، معجزه، این سحر نیست. خوب که حجت محکم شد دیگه، حالا هر کس تبعیت نکند سبیل عیسی را، خدا او را وارد جهنم میکند. اگرچه که همه اون چیزایی که نبیون آورده بودن برای این بود که لا یشرکوا بالله شیئا، این لا یشرکوا بالله شیئا در همه بود، بله در همه بود، همه میگفتن خدا، همه میگفتن یه خدا، همه میگفتن دو خدا، نه از زمان حضرت نوح، حضرت آدم تا زمان حضرت عیسی. ولی مردم توی این امتحان نشدن که صرفا بیان به زبان بیان کنن که یک خدا. امتحان ها روی این مسائل ابتدایی انجام نشد که آقا لا تشرکوا بالله شیئا، شرک نورزید، نه امتحان روی این نبود، امتحان روی اون شرع و منهاج های خاص بود. مثلا میگم در زمان پیغمبر اکرم امتحان اصلی مثلا در ولایت امیرالمومنین بود، اون که ملاک اینه، درست شد؟ که اگر نیاری که تو ما بلغت رسالته، مثلا رسالت خدا رو نبرد. در زمان حضرت موسی اون شنبه بود، در زمان حضرت عیسی فرض کنید مسائل دیگری بود، همینطور زمان حضرت نوح کشتی ساختنه بود، درسته؟ برای هر پیغمبری یک چیز خاصی در یک جای خاصی اون عذاب و نمیدونم اصل تمام شدن حجت و تمام دین و توحید میاد خلاصه میشه در یک یا دو تا عمل خاص خیلی مهم. نمیان همه امتحانات رو توحید باشه، آقا لا اله الا الله، لا اله الا الله گفتیم دیگه، قبول کردیم، باشه لا اله الا الله. میگه خب حالا اگه لا اله الا الله، حالا باید اینو قبول کنید، اگه واقعا قبول، آره عملیاتی باید بیاد. ظاهر حدیث تا اینجا میخوان اینو بیان میکنن. سپس خداوند مبعوث کرد پیغمبر را در مکه 10 سال. اونجا چه چیزی بود؟ در مکه مردم باید به چه چیزی اقرار میکردن تا بهشتی باشن؟ امتحانشون در چه حدی بود زمان پیغمبر در مکه؟ فرمود هر کس تو مکه میمرد که شهادت بده لا اله الا الله و ان محمدن رسول الله ادخله الله الجنه، بهشتی بود. همین مقدار فقط، معلوم میشه چه فضای کفرآمیز شرکآمیز سنگینی حاکم بوده بر مکه، که همین که آقا شهادت میداده قلبا مخلصا ها، نه ظاهرا، واقعا اگه اقرار میکرده که آقا من یه خدا و اینم پیغمبر خداست، همین مقدار، این دست از یهودیت و مسیحیت و ادیان گذشته بردار، خدا رو هم قبول داشته باشه، پیغمبر رو به عنوان رسول قبول کنه، همین مقدار بهشتی میشده. این تکلیف ها قبض و بست داره در زمان های مختلف، در پیغمبر های مختلف کم و زیاد میشه، سنگین میشه، سبک میشه، شکل های مختلف پیدا میکنه، رنگ ها و شکل های مختلف. و هو ایمان و تصدیق، اگه کسی شهادت به توحید میداد و نبوت میداد، ایمان تصدیق بود، ایمان آورده بود و اهل تصدیق بود. ولم یعذب الله احدا ممن مات و هو متبع لمحمد علی ذلک، دیگه اگر کسی تبعیت پیغمبر میکرد و با همین حالت میمرد، این بهشتی بود. بله مگر کسی که شرک به خدا میورزید، بله کسی در عصر در همون دوره مکه میگفت نه من دو خدایی، بت ها رو من قبول دارم، مثلا یا یهودی و مسیحی ام، هنوز پیغمبر رو قبول نمیکرد، این جهنمیه. ولی همین مقدار پیغمبر رو توحید قبول کنه تمام میشد. و تصدیق ذالک، حضرت میفهمن تصدیق این مطلبی که میگم اینه که خداوند در سوره بنی اسرائیل در مکه به پیغمبر نازل کرد که و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا الی قوله انه کان به عبادی خبیرا بصیرا. همین مقدار قضا ربک، ببین حضرت زدن به یک بخشی از این آیه رو مربوط کردن به کین مطلب رو میتونه بفهمه. این فقط دست امام معصومه. امام میفرماد این آیه که قضا ربک الا تعبد و بالوالدین احسانا، پدر و مادرتون حواش داشته باش، همین مقدار دستور پیغمبر انجام بده، پیغمبر رو به عنوان رسول قبول کن، فقط توحیدم قبول داشته باش، این بهشتیه. میفرماد این مال اون در مکه بوده و در سوره بنی اسرائیل در مکه نازل شده، مال اون اوائل بوده. حضرت فرمود ادبون و عزتون و تعلیمون و نهیون خفیفون ولم یعد علی ولم یتواعد علی اشتراه شیء مما نهان. و خداوند تعدیب کرد در این مدت مکه، تعدیب هایی نازل می شد، موعظه هایی نازل می شد، تعلیم هایی، نهی های خفیفی. یعنی پیغمبر از همون اول با شدت وارد نشد که من پیغمبر خدا هم، باید منو تبعیت کنید، باید هرچی من میگم بگید چشم، فلان کنید، چیکار کنید، سخت بگیر از اول. این خیلی مهمه، میخوان بگن خود همون نبوت پیغمبر هم تدریجیه، کم کم هی صفر شد، هی سخت شد. لذا میفرماید که لم یعد علی ولم یتواعد، پیغمبر وعده نمیداد که اگر این حرفی که زدم و انجام ندید عذاب نازل میشه، اگر به این مطلب عمل نکنید اون چی که نهی کردم و مرتکب بشید مثلا جهنمی خواهید شد. نه، سخت نمیگرفت، چون 10 سال اول پیغمبر در مکه خیلی خاص بود، کم کم اسلام داشت رشد میکرد، کم کم حجت هاتم، یعنی قراره که خدا دنبال عذاب کردن که نیست، که دنبال مچ بنده رو بگیره نیست دیگه. شرایط سخت‌تره، عذاب‌ها خفیف‌تره، نهی‌ها خفیف‌تره، شرایط آسان‌تر میشه. و انزل نهیانا اشیا حذر علیها، بله چیزهایی نازل شد به عنوان نهی از بعضی کارها که پیغمبر تحذیر میکرد، میفهمید این کارها رو انجام ندید. ولم یغلظ فیها، ولی سخت نمیگرفت، شدید نهی نمیکرد پیغمبر از بعضی امور. ولم یتواعد علیها، و وعده نمیداد بر اونها که اگر این کارو انجام ندید دیگه شما جهنمی هستید. بل مثل این آیات لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، بچه‌هاتون رو نکشید. با اینکه بچه کشی خیلی گناه بزرگیه، ولی ببین چه فضایی حاکم بوده که پیغمبر همین مقدار نهی میکرد، بچه‌هاتون از ترس رزق نکشید، خدا انشالله رزق میده مثلا بهتون. ان قتلهم کان خطئا کبیرا، ببین حالت تأدیبی و وعظی و موعظه‌ای داره، کشتن بچه خیلی گناه بزرگیه ها. یا لا تقربوا الزنا، نزدیک به زنا نشید، این فاحشه از راه بدیه. نکشید نفسی که خدا حرام کرده مگر با حق، با ضوابط، با قضاوت. هر کس مظلوم واقع بشه اون ولیش و اولیای دمش حق دارن. و مطالب متعددی رو چندین مثال‌های مختلف رو در آیات حضرت مطرح کردن تا میاد پایین و ذالک به ما الهی که رب ولا تجمل فتا تا یک جاهایی که بیان ها سخته. ذالک به ما الهی که من الحکمه لا تجعل مع الله اله آخر فتلقى فی جهنم، با خدا خدای دیگری قرار ندید که جهنمی خواهید شد. و در سوره و لیل، جالب که حضرت از سوره لیل به سوره و انزل فی و لیل اذا یغشا، اسم سوره رو حضرت میگن و لیل اذا یغشا. بسیاری از اسم گذاری ها توسط اهل بیت با اول سوره یا با بعضی از کلمات سوره انجام میشه. اونجا بله پیغمبر میفرمود از جانب خدا که انذرتکم نارن تلظا، دارم شما رو میترسونم از آتش. حالا البته اینم بگم، شاید بزنین فکر میکنم اینطور باید باشه، برگردیم به این قسمت قبلی. این قسمتی که حضرت میفرماید که لم یتواعد علیها اوائل آسون میگرفت، از اونجا که وارد آیات میشن در این حدیث دارن قسمت سختو میگن. خداوند بعد ولی یک آیاتی کم کم بعدن نازل شد، سختگیری شد، بچه نکشید، گناه بزرگه. کل اولایی که کان انها مسئول، اینها همه جزء موارد سنگینه، من اونا رو آسون معنا کردم، نه نباید آسون. ظاهرا سبک حدیث اینه که اینجاها دیگه سخت شد، اینجاها سخت شد که حالا وقتم گذشت دیگه، باشه انشالله بقیهش برای بعد که جلسه بعد این قسمت هم دو مرتبه یک تکراری بکنیم. و اینها قرض این که کلیت اون چی که در این حدیث میخواد گفته بشه، حالا کم کم میریم جلو، اینی که هر آیه حدی داره، معنایی داره، دین و شریعت حدودی داره، ضوابطی داره، صرفاً با یک لا اله الا الله بگی و بریم جلو تموم شد یا علی، اینطور نیست. امتحان عملی باید پس بده، یک سری معاصی رو باید ترک کنی. و حضرت دارن استناد میکنن به قرآن، و استناد امام به قرآن خودش تفسیر قرآنه، خود این استناد کردن
یعنی از این آیه اینطور بفهم، دارن فهمت از آیه رو حضرت چیکار میکنن؟ تایید میکنن. ببین خدا گفته خطأ کبیر، پس این تو هم خطأ کبیر میفهمی، همین درسته. یعنی خود این استناد و توضیح امام کنار آیه داره آیه رو به عظمت معنا میکنه. حالا ان شاء الله بقیه‌شو جلسه آینده خواهیم خوند. و صلی الله علی محمد و آل محمد.